العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کلام در این بود که اگر کسی از شخصی تقلید کرد بعد اون مرجع فوت کرد، یا نه فوت نکرد، رجوع کرد به دیگری چون دیگری اعلم شد و اعمال گذشته مخالف با فتوای این مجتهد فعلیه، آیا مجزی است یا مجزی نیست؟ مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه فرمود مجزی است. آقای خویی فرمود مجزی نیست علی القاعده. ما عرض کردیم حق با آقای حاشیخ که مجزی نیست، اما دلیل ایشون ناتمامه، در واقع از باب رجوع به براءت از قضا ما میگیم مجزی نیست، نه از باب این که فتوای سابقی نسبت به اعمال گذشته الان هم حجت باشه. خب بعضی ها در مقام فرمودن که اگرچه که قاعده اولیه مقتضی عدم اجزائه، ولی به قاعده ثانویه قائل به اجزا شدن. به وجوهی استدلال کردن، یکی از اون وجوه قاعده لا حرج بود که اگر بخواد مجزی نباشه و اعمال سابقه را طرف دو دفعه قضا بکنه، خب این کار سختی است، مخصوصا که اگر مثلا طرف الان 70 سالشه، 55 سال، 56 سال نماز خونده بر طبق اون مرجع قبلی، حالا الان فوت کرده، یه آقای میگه کل این نمازا باطله، حجتم باطله، زکاتایی هم که دادی باطله، چون مثلا زکات را میداده بیمارستان درست میکردن، بعد ایشون میگه نه زکات به بیمارستان نمیشه، باید زکات رو به فقیر بدی. خب چیکار کنه بیچاره؟ حجش که باطله، زکاتاش هم که باطله، اون چیزا هم که نمازا هم که ایراد داره، خمسش هم بهش گفتن باطله. بهش میگه به خاطر این که سهم سادات رو باید به سادات بدی، اون مرجع قبلیش میگفته نه سهم سادات در اختیار به حساب جزء ولایتش با مرجع تقلیده با حاکم شرعه، دلش میخواد به سادات میده، دلش میخواد به سادات نمیده. اینا همه را چکار کنه الان؟ خسرو حرج میشه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج باعث میشه که ما بگیم اینجا اجزا هست. مرحوم آقای نائینی قدس الله روحه از این اشکالی که استدلالی که برای عدم اجزا کردن جواب میده، میفرماید این مستدل خلط کرده بین اون جایی که حرج حکمت جعل و علت جعل باشه و بین اون جایی که حرج موضوع حکم شرعیه. تارتن حرج حکمت جعله، علت جعله. شارع نگاه میکنه میبینه نجاست حدید ملاک داره، اما اگر بخواد حدید را نجاست براش جعل بکنه، خب مردم همه اصلا از بین میرن. اینجا حرج علت میشه، حکمت میشه که شارع طهارت را برای حدید جعل بکنه. یه وقت هست نه، حرج موضوع حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه رفته رو حرج. اگر حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه بره روی حرج، مثل این که مثلا میفهمین آیه شریفه‌ای که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در اون اولی حرج نوعیه، یعنی نوع حرج برای نوع مردم باعث شده که شارع طهارت جعل بکنه و اونم وظیفه کار شارعه. مجتهد نمیتونه اسپلو خودش جعل بکنه، مجتهد میتونه احکام شرعیهی که به لحو قضایای حقیقی جعل شده اینا رو اخبار بده. حق نداره که یه دفعه فتوا بده که آقا مثلا الان چه میدانم چون که طواف حرجیه از پشت بامم طواف بکنن اشکال نداره. این حق مجتهد نیست. مجتهد میتونه بنویسه اگر برای کسی حرجی بود از پشت بام طواف بکنه اشکال نداره، اما نمیتونه فتوا بده بگه چون الان برای نوع مردم حرجیه پس اشکال نداره. یا ذبح در منا، چون ذبح در منا برای نوع مردم حرجیه، این ارزم به حضور شما برداشته شده و چه میدونم کسی اگر در مکه ذبح کرد اشکال نداره، یا اگر کسی در مشعرم ذبح کرد اشکال نداره. خب این خلاف به حساب وظیفه مجتهد. مجتهد هم چه حقی نداره. این مستدلی که فرموده چون عدم اجزا موجب عسر و حرجه پس حکم اجزائه، ای در واقع اون حرجی که منات حکمه و کار شارعه او رو با حرج کار خودش خلط کرده. اون جایی که حکم رفته روی حرج، حرج شخصی است. هر جا این موضوع محقق بشه حکم مرتفع میشه، که ان شارع فرموده احکام من در صورت حرج نیست. خب اونجایی که حرج شخصی هست مرتفع میشه، اما حرج نوعی یعنی چه؟ خب این لازرر هم همینطور. بعضیا توهم کردن که آقا نه، گاهی مواقع خود ضرر و حرج منشأ حکم شرعی میشه. آقای نائینی اجماع داریم، فتوا میدن، مثل خیار قبن. خیار قبن دلیلش چیه؟ لا ضرر. خب اینجا برا همه که ضرر نداره، ضرر نوعی باعث شده که مجتهد فتوا داده که اوفو بالعقود نمیگیره و خیار قبل هست. مرحوم آقای نائینی میفرماد این حرف غلطه، خیار قبل ربطی به لا ضرر نداره. خیار قبل از باب شرط ارتکازیه، چون هر کسی که جنسش را میفروشه میخواد، یا جنس میخره میخواد مالیت جنس حفظ بشه. اگر مالیت جنسش 10,000 تومنه میخواد این 10,000 تومن حفظ بشه. حالا اگه این فروخته به 8,000 تومن، این در واقع خیار تخلف شرط داره، چون شرط ارتکازی در عقلا اینه که من این جنس را که میفروشم میخوام به قیمتش بفروشم یا مشتری به قیمتش بخره، این مالیت حفظ بشه. و وقتی مالیت حفظ نشده، به قیمتش نخریده، اینا حق ارزم به حضور شما که فس دارن، خیار دارن. خیار قبل ربطی به ارزم به حضور شما این لازرر نداره، مال این شرط ارتکازیه. ممکنه کسی بگه آقا خب ربطی به لازرر نداره، مال شرط ارتکازیه، و چرا لازرر را هم جز ادله شمردن در خیار قبل؟ مرحوم آقای نائینی میفرماید این از باب تکثیر ادلهه. این خیلی مواقع پیش میاد، یک مجتهدی دلیل اصلی و تمامش یک دلیله، منتها بگه به خاطر این که یه خورده محکمتر بشه و طرف مقابل، چون آخه وقتی یک دلیله این تکیه میکنه رو همون دلیل و انقلت قلت میکنه، ولی وقتی که 7-8 دلیلم کنارش سر هم میکنه مینویسه، این خلاصه 2-3 دلیله که رد بکنه بهش میگن آقا آخه اینطوری که نمیشه که 8 دلیل شما همش رد بکنی، خواه یکیش غلطه، 2-3 غلطه، 3-3 غلطه. این روی شگرد کل هر فن نیست، بحث ارزم به حضور شما فقه و اصول نیست. هر استادی اگر خلاصه 4 حاشیه در کنارش نداشته باشه، این متنش زود چیز میشه، به حساب مورد تعرض واقع میشه. یه خورده به حساب چند تا دلیل میاره ولو به نظر خودش تمام نیست، که لااقل طرف مقابل خصم تا مشغول بشه و اینا را نقض ابرام بکنه، اون مخاطب خسته میشه، میگه ای بابا تو معلوم میشه همش قصد رد داری دیگه، و الان نمیشه که 10 دلیل هر 10 را عرضم به حضور شما. لذا مثلا مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه توی مکاسب میفرماید قبل الاجماع و بعد الاجماع. بعضی ها توجیه کردن که هر جایی که میفرماید قبل الاجماع یعنی دلیل اصلیش اینای اجماع حاشیه، اونجایی که میفرماید بعد الاجماع یعنی دلیل اصلیش اجماع اونا حاشیه. حالا این توجیهات نمیدونم از کجا در آوردن، اینا توجیهات بارد بی خودیست، ولیکن هر چقدر طرف تا بره بگرده ببینی اجماع درسته درست نیست، خلاصه 6:02 بعد نصف شب میشه میگه آقا ولش کن دیگه این. وقتی هم که ادله را اشکال بکنه میگه خب اجماع چه کار بکنیم، اجماع اشکال بکنه ادله را چه کار بکنیم. این یک ظرافتکاریه که عاقلانه هم هست، این نهی که عرضم به حضور شما کاره. یعنی هر کسی که واقعا متخصص هر فنی باشه این قطعا این رویه را پیش میگیره. اینا هم آقایون هم لازرر را ذکر کرد، دلیل اصلی که لازرر نیست، لازرر به عنوان حالا یک خلاصه یک صفحه بیشتر بشه یا مثلا معیدی باشه. از اینا گذشته اصلا ضرر در خیار قبل شخصیه. چرا؟ چون اون کسی که مقبون شده خب شخصیه دیگه. چون کسی که اگر نوع مردم مقبون شدن، یک کسی مقبون نشده، اون که خیار قبل نداره. خیار قبل مال کسی است که شخص مقبون شده. اینا فرمایشاتی است که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده. اما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه اشکالی به مرحوم آقای نائینی کرده که آقای نائینی این چه فرمایشی است که هر جایی ضرر یا حرج موضوع باشه باید اون ضرر و حرج شخصی باشه، ضرر و حرج نوعی هیچ وقت موضوع نیست، اونها داعی جعله، علت جعله که مربوط به شیخ، مربوط به شارع مقدسه، مربوط به خداوند سبحان و جاعله، به مجتهد ربطی نداره. نه اینطور نیست. ممکنه شارع به نحو قضیه حقیقی یک حکمی جعل بکنه، موضوعش را حرج نوعی قرار بده، موضوعش را ضرر نوعی قرار بده. اینطور نیست که هر جایی که حکمی جعل شد بر روی ضرر یا حرج بگیم نه این قطعا شخصیه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی با آقای نائینی اشکال وارده. این اشکال عرضم به حضور شما درسته. کسی نگه که پس خیلی خوب، اگه این طوریه ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بس بگیم اطلاق داره هم ضرر نوعی هم ضرر شخصی. میفرماید اونجا ضیق مقام اثباته، دلیل قاصره، فقط حرج شخصی را میگیره و ضرر شخصی را میگیره، و الا لولا مقام اثبات ما بودیم و اون قاعده به حساب مقام ثبوت، یعنی به لحاظ چیز حرج نوعی هم میتونه موضوع واقع بشه. خب این اشکال با آقای نائینی وارده و هر کس هم که مطالعه بکنه شاید این شبهه بدون به ذهنش بیاد. اما من خیال میکنم مرحوم آقای نائینی یه مطلب دیگری میخواد بفرماید و اون مطلب مطلب درستی است، اگرچه که حالا اجود همین طوری که عرض کردیم نوشته و ما هم نمیتونیم بگیم که حالا، یعنی من نمیتونم بگم مرحوم آقای خویی به مراد آقای نائینی نرسیده یا اجود خوب تقریر نکرد. ما نه، شأن هر دو اجل از اینه که ما در حیطه اونها وارد بشیم. اما آقای نائینی صحبتش اینه ظاهرم که آقا مجتهد حق نداره که تصریح هم داره یک قضیه حکم شرعی کلی را از لاحرج در بیاره، این حق نداره. یعنی مجتهد بنویسه آقا کسی که از مجتهدی تقلید کرد بعد رجوع کرد به مجتهد حی، مخالف فتوای حی بود، اعمال گذشتش مجزیه، فتوای کلی بده به اجزا. بپرسی چرا؟ بگی به خاطر که حرج نوعیه، این غلطه، این کار شارعه. بله ایشون بخواد فتوا بده باید فتوا بده که هر جایی که حرج نوعی باشه شارع حکم جعل نکرد. اما این که این را تطبیق بکنه بر اجزا یا تطبیق بکنه بر باب حج، اینا کار مجتهد نیست. به مجتهد چه مربوطه؟ مجتهد استنباط احکام میکنه، جاعل که نیست، معصوم که نیست. به مجتهد که شارع اجازه جعل حکم نداده. مجتهد کارش بیان احکامه، حاکم شرع کارش بیان احکامه. احکام کلی ربطی به مجتهد و باید استنباط بکنه. اشکال آقای نائینی، آقای خویی، درسته که عبارتش یه خورده نارساست، اما اشکال آقای نائینی اینه که آقا مجتهد چه حقی داره که فتوا به اجزا بده به خاطر حرج نوعی؟ به مجتهد چه مربوطه؟ به مجتهد چه مربوطه؟ و این حرف حرف درستی هم هست، اینه که الان بعضی ها در باب حج فتوا میدن چون که حرج نوعیست، لذا مثلا اگر توی مثلا عرضم به حضور شما رمی که میکنه به اونجا بالاتر هم بزنه اشکال نداره، یا چه میدانم طواف اینطوری هم بشه اشکال نداره، اینا به مجتهد مربوطه نیست. مجتهد چه حقی داره که تطبیق بکنه؟ مجتهد حق داره قضیه کلیه الاغیه رو توضیح بده، مفهوم رو هم بیان بکنه. مجتهد نمیتونه بگه آقا الان که مثلا حرج نوعیست این عقب نشینی ها ولو خلاف شرعه، ولی الان که حرج نوعیست مثلا طرف میتونه رد بشه این ور اونور بره، خب این حقی نداره. مجتهد باید فتوای اصلیش رو بده که در مواردی که حرج هست جایز. حالا اگر از ادله استنباط کرد حرج نوعی، بفرماید حرج نوعی، اگر از ادله استنباط کرد حرج شخصی، حرج شخصی. تطبیق که یک کبرای کلی و یک حکم کلی الهی را بخواد فتوا بده که او در شریعت نیست، این به مجتهد مربوطه نیست. نه نه، از باب همین که مجتهد حق نداره موضوعات شرعی را تطبیق بکنه. بله او خودش، بله اون طرف اگه احراز کرد که حرجه حقی نداره، حجت نیست بشه. عزیز من دو تا اشاره کردم، گفتم حرج نوعی را معنا میکنه، میگه حرج نوعی این است که 80% براشون حرج باشه، حکم کلی را میگه، اما اینکه در این مورد اجزا 80% لذا اجزا قصی به مشهد مربوط نیست. موضوع مثل اینکه آب را معنا میکنه، حرج را معنا میکنه، اما این که اینجا داره تطبیق میکنه، یعنی یک فتوایی را از شکم این در آورده، یک فتوایی را از شکم این در آورده که مجتهد داره فتوا میده به اجزا. میگی آقا تو چرا فتوا میدی به اجزا؟ میفرماید به خاطر اینکه حرج نوعی در شریعت برداشته شده، به تو چه مربوطه؟ تو حق نداری فتوا بدی. کما این که الان مثلا اگه الان یک مجتهدی بگه آقا این آقا فقیره به سهم سادات بدی، قولش معتبر نیست، به او چه مربوطه که این فقیره یا فقیر نیست؟ حتی اگر مجتهدی بگه آقا بیمارستان درست بکن، این مصداق فی سبیل الله، این درست نیست. اینه که بعضی ها مثلا نظر میدادن سابقا که از سهم امام میشه به آموزش پرورش کمک کرد، خب این فتواش حجت نیست و او مربوطی نیست، او فقط میتونه فی سبیل الله رو معنا بکنه. اما این که این مثلا حالا سهم امام چون در اختیار اعلم اون در مورد خودش هم میتونه، مثلا زکات، مثل این کاری که الان مثلا ستاد جمع‌آوری زکات شنیدم انجام میده که هر روستایی که زکات میدن 40% 60%ش در همون روستا خرج میکنه. خب این جایز نیست، چون که این پول، این دستگاه مثلا فرض کنید رادیولوژی، اینا مصداق فی سبیل الله. خب ستاد جمع آوری زکات که قولش حجت نیست، حتی مرجع تقلید قولش حجت نیست. خیلی موقع پیش می آمد ما در هیئت استفتا، گاهی موقع در محضر استاد یا جاهای دیگه بودیم، مسئله طرح می شد، من اعتراض می کردم آقا شما مگر از اونجا خبر داری که داری نظر می دی؟ بعد می گفت راست می گی، می ایستاد. چکار داری نظر می دی؟ یه آقای نوشته اینجا پول لازم داریم یا حوزنبار لازم داریم، شما هم می نویسی اشکال نداره. یعنی چه اشکال نداره؟ تو چه کاریه که می نویسی اشکال نداره؟ جواز اف نه، او حق نداره، او میتونه، او باید بنویسه که آقا اگر کاریست که مصداق فی سبیل الله هست اشکال نداره. یقینش به درد میخوره، یقین در موضوع، مثل که یک مجتهد، مثل که یک مجتهد یقین داره الان اذان گفتن، به من بگه آقا اذان گفتن، تقلید نیست عزیز من، اما افتا حق نداره، اون افتا نیست، اون آقا اون خبر ثقه مجتهد خصوصیت نداره، افتا نیست. نه کلام در بابا کلام در این نیست که او بنویسه، کلام ما در این است که یعنی این فتوا حجت است یا حجت نیست، کلام ما در اینه، چون او داره مینویسه به او میگه عمل کن. بله هر کسی، بنده هم اگر یقین دارم که شارع مقدس نماز را واجب نکرده خبر بدم معذورم، ولی او داره می نویسه که او اما کلام ما در این است که حجت است این فتوایی که میگه اجزا است یا نه. اگر اجتهاد و تقلید واقعا خوب در حوزه خصوصیاتش، که متاسفانه خصوصیات اجتهاد و تقلید بحث نشده، ما یک وقتی بحث کردیم مفصل، ولی متاسفانه نوشته هاشم می نوشتن رفقای اون زمان، ولی نمیدونم کجا رفت، اصلا رفقا کیا بودن، همش از دست رفت. اینا خصوصیاتیست که اگه اینا روشن بشه خیلی از مشکلات امروز جامعه حل میشه، که هر کسی نمیتونه به اسم مجتهد، اصلا گیری مجتهد کار تو نیست، در حیطه تو نیست. در مفهوم به خاطر اینکه خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد که از بزرگان سابق هست، یعنی از بزرگان سابق گرفته، مقصودم اینه، این است که میفرماید وقتی که شارع میتونه فتوا بده، خب قطعا حجیت فهمش در مفاهیم اگر نباشه فتوا نمیتونه بده. این که شبهات مفهومیه باید به مجتهد رجوع بکنه، این داخل خود جواز فتواست. حالا من فعلا در این مقام نیستم این حرف درستی یا درست نیست، ولی این چقدر که او میخواد تطبیق بکنه خرج نوعی را، بعد فتوا بده به اجزا، حق نداره، به او چه مربوطه؟ بله هیچ جاش به شبه مفهوم بره. بابا این برای صدومین بار، او باید مفهوم را معنا بکنه، اما نمیتونه فتوا بده به اجزا، نمیتونه اصلا به مجتهد مصداقی مربوط نیست. بله عرضم به حضور شما، این ظاهرا فرمایش مرحوم میرزای نائینیه و حرف پاکیزه ایست. حالا اگرم کسی بگه نه آقا اینی که شما میگی ای تو کلام آقای نائینی نیست، خب نیستی چه؟ نیستی چه؟ این حرفیست که قائل بزن آقای نائینی فرموده قبول نداری؟ خب هیچ، ما عرض میکنم. این یک مطلب. مطلب دیگه این است که بعضیا اومدن فرمودن آقا ما در احکام ظاهریه مصوبه هستیم و حکم ظاهری تا وقتی که وصول نشه حجت نیست، بعد از وصول حجت میشه. و وقتی که بعد از وصول حجت شد، کشف خلاف در حکم قبلی نمیشه. مرحوم آقای نائینی تقریبش اینه، این جمله را حالا من دیشب که عرض میکنم، این تو این چند شب برای اولین بار تو فرمایش آقای نائینی رحمت الله علیه، یعنی برای من تازگی داشت، حالا شایدم مثلا قبلا دیده بودم فراموش کرده بودم یا ملتفت نبودم نمیدونم، ولی تازگی داشت که ایشون میفرماید جمیع احکام ظاهریه حکم جعل نمیشه، شارع یک حکمی به اسم حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی نداره، همچین حکمی نداره، همش یا جعل احراز یا تعبد به واقعه به غرض ترتیب آثار، آثار را مترتب بکن، آثار را مترتب بکن. اگر می‌فرماد کل شیء لک طاهر، معناش این نیست که یعنی شارع طهارتی جعل میکنه برای این مشکوک النجاسه، نه، چون یه قرار باشه یک طهارتی جعل بکنه این میشه تصویب، شارع یا علم به طهارت جعل میکنه یا تعبد به طهارت واقعیه به معنای ترتیب آثار، حکم نداره. درسته وقتی که شارع استصحاب را حجت قرار میده، ولو یک مجتهدی نفهمه که استصحاب حجته، شارع احراز سابق را احراز به بقا جعل کرده، اما فرق است بین احکام ظاهری و احکام واقعی. در احکام واقعی آثار تابع واقعه، علم به المجتهد او لم یعلم، اگر این بیع معاتاتی صحیح و مفید ملکیته، ولو مجتهدی ندونه، وقتی بیع معاتاتی در خارج واقع شد ملکیت میاد، به خلاف جعل احراز در احکام ظاهریه. این احراز درسته که جعلش ربطی به علم مکلف و مجتهد نداره، ولی کی اثر بار میشه؟ وقتی که این احراز وصول پیدا کنه، واصل بشه. تا واصل نشه این احراز حجت نمیشه. لذا اگه ما یه عام میداریم، طرف بعد از مدتی فحص کرد، خواستشو پیدا کرد، اینطور نیست، درست اینطور نیسته که این خواست چون بوده اون عام حجت نبوده ما خبر نداشتیم، نه، واقعا تا زمان وصول خواست عام حجت بوده، از لحظه ای که خواست میاد عمدش تمام میشه. و همین چقدر احکام ظاهری با احکام واقعی فرق میکنه. مثل احکام ظاهری شبیه نسخه که از اینجا برداشته میشه. بله دیگه، چون اینه، آره، چون آثارش تنجیز و تعذیره و تنجیز و تعذیرم قبل از وصول فایده ای نداره. این فرمایش را مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه، اینایی که نقل میکنم از آقای خویی، اینا در اجتهاد و تقلید، در تنقیح در این کتاب محاضرات نیست، این بیان را ایشون هم پذیرفته که بله احکام ظاهری تا وقتی که چیز نشه، واصل نشه، اثر بار نمیشه. ولیکن این فرمایش آقای نائینی هم به زعم قاصر ما، به عقل قاصر فاطر ما ناتمامه. سرش این است که اولا در این عامی که فرمودید جناب آقای نائینی، اگر عامی باشه که مخصص در معرض وصوله، ولی این فحص نکرده، اصلا این عام حجت نیست، چون اونی که جلوی عام را میگیره خاص واصل نیست، خاص در معرض وصوله، به طوری که اگر به نحو متعارف چیز بکنه، فحص بکنه، لوصل الی، وصول میشه. یا در خبر معارض هم همینطوره، اگر یک خبری معارض داره و معارضش طوریست که لو تفحص عن لظفر به حساب بهی، این خبر حجت نیست. حالا اینا رو ممکنه بگیم نظر مرحوم آقای نائینی از وصول همینه، این خیلی ما به این گیر نمیدیم، حالا عبارتش یه خورده نقصان داره، ولی اینا مقصودش همینه، اینا چیز مهمی نیست. اما این فرمایش شما کلیت نداره آقای نائینی، آقای خویی، دلیلش به خاطر این که در نه بابا در بحث خودش اصالت العموم گفتن عامی که در معرض تخصیصه تا فحص نکنی اون عام حجت نیست. عرضم به حضور شما، اما مثلا آقای خویی، اگر شارع استصحاب را حجت ندونسته، یا شارع استصحاب را حجت دونسته، همونی که نوشتیم رو عرض بکنیم، خب رفع ما لا یعلمون، در واقع این مجتهدی که خیال میکنه استصحاب حجت نیست، رفع ما لا یعلمون را تمسک کرده. بعد از مدتی نظرش برگشت گفت نه، لا تنقض الیقین بالشک، این اطلاق داره، حجته. این نمیشود بگیم که براءت تا الان حجت بوده، از الان به بعد حجت نیست، چون شارع براءت را حجت قرار نداده اصلا، او در مقام ثبوت به استصحاب تخصیص خورده. مثل این که مثلا این رفع ما لا یعلمون اینطوری بوده، رفع ما لا یعلمون فی الشبهات التحریمیه، منتها برعکس این وسائلی که به دست ایشون رسیده یا این کتابایی که به دست این مجتهد رسیده نسخه غلط بوده و جوهری شده، فی الشبهات التحریمیش از بین رفته. بعد از مدتی دید که ای بابا این نسخه اصلی داره فی الشبهات التحریمیه. اینه میشود بگیم که تا حالا براءت حجت بوده، از این به بعد حجت نیست؟ نه، حجه بله به قطع نشد، یه اماره دیگه یا آمد، چون که وقتی که شارع این استصحاب را جعل کرد، این استصحاب را جعل کرد، رفع ما لا یعلمون تخصیص خورده دیگه، چون رفع ما لا یعلمون برای کی جعل کرده؟ رفع ما لا به قول شما معلوم نیست، معلوم نیست، حداقل معلوم نیست این، بله بله دیگه، حکومت ده. نه کی میگه به صاحب واسه شا، نه بابا عزیز من، اگر الان یک دلیل داشته باشیم رفع ما لا یعلمون، یک دلیل داشته باشیم مثلا احتد فی شبهات الوجوبیه، این احتد فی شبهات الوجوبیه یعنی در مقام ثبوت اون رفع ما لا یعلمونی که شارع فرموده چیه؟ رفع ما لا یعلمون فی شبهات تحریمیه، حرام نشه مطلب. خب وقتی که فرموده فی شبهات تحریمیه، من خیال میکردم مطلق. بله یه مطلب هست که شاید شماها اون را میخواد بگید، منتها تعارض صدر و ذیل دارید، یعنی زبان و مغز، مقصودم اینه، و اون این است که توهم حجیت حجت عقلا، یعنی اگر یک مجتهدی توهم می کرده که شارع براءت را مطلقا حجت قرار داده، یه حجت عقلی است. اما یه حجت عقلی است به خلاف اینه که حجت شرعی باشه، این به خلاف اینه که به وصول معلوم میشه. بله، در مثل عام و خاص، اونجایی که در مثل خبر معارض، اونجایی که در معرض وصول نباشه درسته، ولی این در این مثالایی که عرض کردم، در این مثالها فرمایش آقای نائینی و به تبع فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه. باشه، حکم ظاهری، ولی جعل کرده شارع دیگه. همونطوری که ما اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء میگیم، در واقع چه مکلف بدانه چه ندانه، اکرام کی واجبه؟ عالم غیر فاسق. این همورا در رفع ما لا یعلمون و استصحاب میگیم، مفاد اونا حکم واقعی تخصیص میزنه، مفاد اینا حکم ظاهری تخصیص میزنه. این چرا؟ اگر رفع عمل کسی توهم میکنه معذوره دیگه، حرام بوده بعد این مرتکب شده. توهم حجیت هم در عذریت هست، هم در تنجز هست. بله، این در ما نحن فی فرمایش مرحوم آقای نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی به این مقداری که بعد از توجیه این ناتمامه و حق اونیست که ما عرض کردیم. اگر کسی خیلی 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 بی انصاف باشه و پاش را به حساب بگذاره روی مطلب، بگه آقا نه این نیست، حد اقلش اینه که شک داریم در اون که اون حجت بوده الان از بین میره یا نه از اول تخصیص خورده و حجت نبوده. اینم مطلب دوم. آخرین مطلبی که انشاءالله فردا عرض میکنیم و از این بحث اجزاء از مجتهد و مقلد خارج میشیم، این است که گفتن آقا درسته به قاعده اولی اجزاء نیست، لا ضرر و لا حرج و اینا هم ربطی به اجزاء نداره، ولی اجماع داریم بر اجزاء و به خاطر اجماع قائل به اجزاء میشیم. فردا انشاءالله ببینیم این اجماع تمامه یا ناتمامه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.